شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون. آقای دکتر، منم خدمت شما.
سلام خدمت شما و آقای یوسف زاده و سلام خدمت کلیه دوستداران رادیو آزادگان، رادیوی استقلال و آزادی ایران.
خیلی سپاسگزارم. منم آقای دکتر خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
آقای دکتر مصطفی، مدام تشریفتون که در رابطه با مسائل امروز ایران و مربوط به ایران نظراتون رو جویا بشیم. اول از همه میخواستم اونجا که در فرانسه زندگی میکنین نظرتون راجع به فرمایشات آقای شیراک رئیس جمهور کشور فرانسه سوال کنم در مورد این تهدید به بمب اتمی.
بله، این صحبت های آقای ژاک شیراک، قبل از این که بپردازیم باید ببینیم که در چه کنتکستی انجام میگیره.
بله،
ایشون در دور دوم ریاست جمهوریشون هستند و حدود یک سال و نیم باقی مونده به پایان دوره جدیدش، دوره دومش، و اینطور که فعلا مشخصه امکانی برای که ایشون کاندیدا باشن برای دور سوم وجود نداره و علت اصلیش این که در افکار عمومی فرانسه محبوبیت خودش رو کاملا از دست داده و از اون به عنوان یک رئیس جمهوری یک کارش از حالا به پایان رسیده صحبت میشه. پس این یک مسئله رو ما باید در نظر داشته باشیم که ایشون وقتی چنین صحبتی میکنه، یک مقدارش هم البته میگم یک مقدار برای که باید انصاف رو رعایت کرد، مربوط به مسئله شخصی خودش و وضعیتی که در اون قرار داره میشه و به اصطلاح یک موضوع بسیار حائز اهمیتی رو اومده دربارش یک موضعی گرفته که تا کنون در فرانسه چنین موضعی وجود نداشته. این در این مورد. در مورد سیاست جهانی، همینطور که می‌دونید فرانسه در مقابل سیاست امریکا ایستاد در قبال عراق.
بله.
و مخالفت کرد با حمله نظامی به عراق و آغاز جنگ. اما از طرف دیگه فرانسه این قصد رو داره که همپیمان اصلی خودش به هر حال، یعنی امریکا، رو یک طوری به هر حال بهش حالت وفاداری و حالت همبستگیش رو نشون بده و این مسئله دیگه ایست که باید ما مد نظر داشته باشیم. و مسئله سوم اصولا یک مسئله جدی‌تر است و یک مسئله ایست که این استفاده از اسلحه هسته‌ای وارد یک مرحله جدیدی شده و این چه در آمریکا و چه در فرانسه چند سال هست که دربارش کار میکنن. همونجور که مستحصر هستید، اسلحه اتمی اصولا طبق تعریفی که از آغاز داشته و از جنگ جهانی دوم به بعد این تعریف ازش میشده، اسلحه ایست که ازش هرگز استفاده نخواهد شد.
بله.
به این معنی که این اسلحه برای اینکه در تعادل مرگ اتحاد جماهیر شوروی سابق و غرب بتونن به سر ببرن امکان عرضه پیدا میکرد. به این معنی که از این اسلحه اینطور استفاده میشد که اگر شما بزنید من هم میزنم، خلاصه استفاده از اسلحه و هرگز زده نخواهد شد برای اینکه از نظر میزان خسارات و میزان مرگ و میزان آلودگی بسیار جبران ناپذیر خواهد بود. و اینکه بعد از بمبی که امریکایی‌ها در پایان جنگ در ژاپن، هیروشیما و ناگازاکی اینها منفجر کردن، اسلحه اتمی استفادهش رفت روی اینکه در جنگ به هیچ وجه از اون استفاده نشود، بلکه هدف از داشتن اون این باشد که هرگز طرف مقابل از اون استفاده نکنه.
یعنی یه اسلحه بازدارنده بود در واقع.
بله، اون کاملا بازدارنده بود و به عنوان تعریفی که اصولا گولیست ها، یعنی جنرال دوگل که در فرانسه این اسلحه اتمی رو به اجرا گذاشت طرحش رو، و فرانسه خیلی زود در قسمت اتمی مستقل از آمریکا در قسمت زیادیش تونست موفق بشه و چه انرژی هسته‌ای و چه سلاح‌های هسته‌ای رو درست بکنه، برای این استفاده بود که طرف رو از حمله اتمی بترسن. و اگر خاطرتون باشه تا اون زمان، یعنی تا زمان اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، مسابقه بسیار شدیدی بود برای تولید این سلاح‌های اتمی و بمب‌های بزرگ و بزرگتر و بزرگتر از این اتم درست می‌کردن. برای چی؟ برای اینکه میزان وحشت رو انقدر بالا ببرن در دو طرف که امکان استفاده ازش غیر ممکن میشه.
بله.
الان وارد مرحله جدیدی شدیم، خصوصا این مرحله بعد از اتفاقات 11 سپتامبر امریکا به وقوع پیوسته، که تحلیلگران نظامی غرب در فرانسه حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم، در امریکا هم باید همین باشه طبق اطلاعاتی که به دست میاد، به این نتیجه رسیدن که از اینجا که خطر اتحاد جماهیر شوروی که مثلا دیگه وجود نداره خودش و خطرش هم به صورت جدی دیگه مطرح نیست و دشمنان ما رنگارنگ و متفاوت و در زمانهای مختلف میتونن ظاهر بشن و در مکانهای مختلف میتونن ظاهر بشن، ما دیگه تولید این اتم بمب‌های اتمی چند تنی دیگه فایده نداره، برای اینکه این غیر قابل استفاده است و کاربردی نداره. باید دنبال یک نگرش جدیدی بود در مورد سلاح‌های اتمی، و اون نگرش جدید این است که یک سلاح‌های که دوشه از اونها استفاده کرد، نه برای ترساندن بلکه دوشه از اونها استفاده کرد، باید از این نوع سلاح ما تولید بکنیم. و در فرانسه حدود 10% بودجه دفاعی کشور، بودجه نظامی کشور، که این 10%ش میشه 3.5 میلیارد دلار، برای همین سلاح‌های اتمی است. و اینها از چند سال پیش بمب‌های خود رو، نوع بمب‌ها و نوع زدن‌ها رو اینها اصولاً به صورت استراتژیک تغییر دادن و به دنبال بمب‌های کوچکتر، قابل حمل‌تر و استفاده جدی‌تر دنبال این سیاست هستن. حرف‌های آقای شیراز تقریبا رسمی کردن این سیاستی است که به اجرا گذاشته شده است چند ساله در محافل نظامی غرب، آمریکا همینطور و فرانسه هم همینطور. این شاید یادآوری لازم باشه که در اروپا تنها دو کشور، انگلستان و فرانسه هستند که سلاح اتمی رو دارن، تکنولوژیش رو دارن و تولید هم کردن و زیاد هم تولید کردن. آقای ژاک شیراک در صحبت‌های خودش اومده میگه که ما وقتی منافع حیاتیمون به خطر بیفته میتوانیم سلاح اتمی رو به کار ببریم. و برای اولین بار که تعجب بسیاری از محافل سیاسی رو برانگیخته اینه که اومده منافع حیاتی رو هم توضیح داری چی هستش، برای که معمولا این رو در یک حاله از ابهام میگذارند سیاستمدارها. میدونید که بحثی که با هم مفصلا کردیم راجع به منافع و حقوق، و این وقتی میگن منافع میتونه شامل همه چیزی باشه، به خاطر این از کلمه حقوق استفاده نمی کنن این سیاستمدارها. و برحال برای اولین بار اومده به صورت دقیق گفته منافع حیاتی چیست برای فرانسه. یک، تمامیت ارضی کشور. این تمامیت ارضی فرانسه اگر به مخاطره بیفته، فرانسه به خودش این حق رو میده، نه اینکه حتما انجام میده، این حق رو میده که از سلاح‌های اتمی استفاده کنه. دوم، دفاع از مردم کشور. اگر جان مردم کشور به طور جدی به خطر بیفته، این کشور فرانسه به خودش این حق رو میده. سوم، حاکمیت ملی. اگر کار به جایی برسه که حاکمیت ملی رو ادهی بتونن سلب بکنن با وسائل تروریستی که دارن و غیر و ذالک، فرانسه این اجازه رو به خودش میده که از سلاح اتمی استفاده کنه. و چهارم، این بند براش اهمیت داره، واردات استراتژیک. خب واردات استراتژیک میدونید که یک از واردات استراتژیک انرژی است که در اون چی که مربوط به کشورهای خاورمیانه میشه که همون واردات نفت و گاز هستش. و بالاخره گفته به غیر از این موارد، اگر متحدان ما به خطر بیفتن، ما باز هم این حق رو به خود بدیم که از سلاح اتمی استفاده کنیم. پس برای اولی بار یک دکترین جدیدی رو اومده و دربارش صحبت کرده، برای اینکه تا به حال کوچکترین صحبتی از این مسائل نبود. و در همون جا اشاره کرده که کشورهایی که امریکایی ها بهشون میگن کشورهای لات، ولی شیراک از این اصطلاح استفاده نکرده و گفته کشورهایی که از تروریست حمایت میکنن و این امکانات رو در اختیارشون میذارن که اون مخاطرات رو برای فرانسه به وجود بیاره و یا متحدانش، فرانسه به خودش این اجازه رو میده که از این مسائل استفاده کنه، از این سلاح‌های اتمی استفاده کنه. خب حالا میدونید که یعنی مسئله به این صورت میشه که فرض کنید که اگر ما فردای 11 سپتامبر بودیم، یادتون هستش که در 11 سپتامبر این گونه گفته شد که اون حمله تروریستی رو اینطور گفتن که به منافع حیاتی آمریکا حمله شده. پنتاگون حمله شد، به کاخ سفید میخواستن حمله بکنن احتمالا، و اون تورهای منحتم. پس اگر ما روی این دکترین رسمی کلان هست بودیم، اون موقع میشد بگیم که دولت بوش و یا دولت آقای شیراک، اگر آقای شیراک بود مسئول، بمب اتمی رو در افغانستان که طالبان رو حمایت میکرد و طالبان اون سوءقصدها رو و عملیات رو ازش دفاع کرده بودن و سازماندهی کرده بودن، با اونها هم نمیکرد که از بینشون ببرد. البته آقای شیراک در صحبتهاش ادامه میده که به هیچ وجه در درگیری نظامی کنوانسیونل ما از سلاح‌های اتمی استفاده نخواهیم کرد. یعنی اگر جنگی باشه و در اون جنگ طرف از اصل اتمی استفاده نکنه، ما استفاده نخواهیم کرد. اما اگر اون کشور گروه‌های تروریستی رو وابه داره که به منافع حیاتی فرانسه حمله بکنن، کشور فرانسه این اجازه رو به خودش میده که از این سلاح‌های اتمی استفاده بشه. خب میبینید که خب این یک مسئله کوچکی نیست، یک مسئله بسیار جدی است. یک غربی ها صاحبان این قدرت، یه قدرت های اتمی، دارن برای خودشون یک چیز جدیدی رو که تا حالا وجود نداشته به وجود میارن، یک حق جدیدی رو. البته اینها خلاف این صحبت هایی که از جنگ جهانی دوم، یعنی بعد از حمله به هیروشیما تا کنون تارا شده بوده. خب از دید ما این مسئله و رابطه با ایران این مسئله چیست؟ خب مسلماً بسیاری از خبرنگارها در مقالاتی که نوشتن، در تفسیرهایی که کردن، به این مسئله اشاره کردن که وقتی که صحبت از کشورهای حامی تروریسم میشه، ایران فعلا در درجه اول بوده و ایران مد نظر آقای شیراز بوده. البته سخنگوی کاخ الیزه برای اینکه یک مقداری آب بر آتش بریزه گفته که مد نظر آقای شیراز هیچ کشوری نبوده و ایشون هیچ کشور خاصی رو در نظر نداشته و این یک دکترین جدیدی است که مطرح شده و درباره اون صحبت خواهد شد و آینده نشان خواهد شد. درست است سخنان بهمن. البته در کشورهای اروپایی این صحبت ها اعتراضات بسیاری رو خصوصا در کشور آلمان و اسپانیا به وجود آورد. این مسئله است که از این نظر اهمیت داره که روشی که رژیم ایران به کار برده، این باز هم بسیار مهمه برای هموطنان عزیز ما که این خبرها و این مسائل رو در جریانش باشیم، که سیاستی که آقای احمدی نژاد و رژیم ایران در کلش پی میبرند و پیش میبرند کار رو به جای رسونده که این همچنین اجازه رو به خودشون بدن که بدون اینکه کوچکترین واهمه از واکنش های شدید افکار عمومی داشته باشند، همچنین اظهار نظرهای رسمی انجام بدن. و این هم باز هم یکی از مصیبت هایی است که از ماست که بر ماست، مانند همون جریان گروگانگیری که باعث شد تمام افکار عمومی کشورهای غرب و دنیا علیه ایران بسیج بشه. در این مورد هم رژیم ایران به یک شاهکار دیگه دست پیدا کرده، از اون جمله این که آقای شیراز بتونه یک چنین مسائل رو به طور رسمی، که البته من میگم اینها به طور عملا دنبال چنین پروژه هایی هستند، ولی بدون هیچ گونه واهمه بیاد یک چنین مسئله رو مطرح بکنه.
بله،
جای تاسف داره.
بسیار جای تاسف، متاسفانه که زیان این گونه اعمال غیر انسانی و این گفتار غیر منطقی رو باید مردم کشورمون بدن. جناب مصطفی، میخواستم حضورتون خواهش کنم اگه امکان داره در مورد اوضاع اتمی ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
الان که این چیزی که به اصطلاح بحران اتمی ازش یاد میشه و صحبت میشه در مورد ایران، میبینیم که یک به عنوان یک وطن دوست، به عنوان کسانی که میهنشون رو دوست دارن، مردمشون رو دوست دارن، یه نگاهی بخواییم بندازیم به این سیاست های مختلف، میبینیم که هر کدوم از این کشورها و دستبندی ها به دنبال استفاده از منافعی هستن برای خودشون در رابطه با اونچه که ایران داره انجام میده. اروپا سعیش بر این بوده تا امروز که بتواند با ابتکاری که گرفت و اون گروه سه نفری رو درست کرد که با ایران مذاکره بکنن و مذاکرات رو طی مدت مدیدی انجام داد و به پیش برد، سعی و تلاشش این بود که جلوی این که آمریکا دست و پاش بیشتر از این در خاورمیانه باز شود رو بگیره. این هدف اصلی اروپا بود از این ابتکاری که به خرج داد برای مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران در مورد مسئله اتمی. خب البته این مذاکرات الان به بن‌بست خورده و خود اروپا اعلام کرده که دیگه این مذاکرات فایده‌ای نداره، برای اینکه طرف عقل رو گذاشته کنار و رفتاری که میکنه رفتار غیر قابل درک است از طرف اروپا. هدف آمریکا این است که طرح خاورمیانه بزرگ رو که در محافل سیاسی اطرافیان بوش و محافظه‌کاران جدید اینها درست کردن و میخواهند به پیش ببرن و بعد از عراق مسئله ایران رو حل کنن و یک حاکمیتی که تحت سلطه آمریکا باشه، حالا به هر نحوی در نظر سیاسی و شاید حتی نظامی بتونن اونجا حاکم میکنن. و این سیاستی است که در مورد اتم آمریکا از طریق مسئله اتمی داره به پیش میبره و تا اینجا که الان صحبتش رو میکنیم جلو آورده برای طرح خودش. اسرائیل منافع کاملی داره برای اینکه اون مظلوم نمایی که به خاطر کشتاری که در اروپا از یهودیان شده و کشور اسرائیل به خاطر اون اصولا به وجود آورده، کشتار بسیار وحشتناک و هولوکاست، و بخواد این رو ادامه بده احتیاج به یک دشمن قوی داره و اون دشمن قوی که آسیبی نتونه بهش برسونه و اون دشمن قوی که نتونه آسیبی بهش برسونه کشور ایرانه و دوست داره این روغن بر روی آتش بریزه که این مسئله هرچی بیش از پیش بزرگتر جلوه بده بهش تا جایی که طرح حمله های نظامی منطقه‌ای رو به ایران بر محافل اسرائیلی اینها پیش بردن و به صورت آماده در دست دارن و اسرائیل اخیراً اعلام کرده که ایران بزرگترین دشمن اسرائیل بعد از استقرار اسرائیل از سال 48 می باشه. خب چرا اسرائیل این صحبت رو میکنه؟ برای اینکه کشورهای عربی هیچ گونه نه تواناییشو دارن نه صلاحیتشو دارن در مقابل اسرائیل ایستادگی بکنن. این میبینیم که سوریه که در خط مقدم جبهه هست خودش با افتضاحات بسیار عظیم سیاسی در رابطه با لبنان مواجهه و اصلا رژیم سوریه خودش امکان فروپاشیش بسیار زیاد هست و اینکه روسیه سوریه ببخشید توانایی اینکه خطر جدی برای اسرائیل ایجاد بکنه نداره و با لبنان هم مثال داره کم میشه و با اردن هم مسئله مثلا صلح دارن و با مصر هم صلح دارن و این است که اسرائیل نیاز داره، نیاز جدی داره برای اینکه بتواند سیاست‌های خودش رو در افکار عمومی جهان پیش ببره و بهترین کاندیدایی که پیدا کرده آقای احمدی نژاد در ایران است که کمک بسیار زیادی به سیاست‌های اون میکنه. از طرف دیگه روسیه است و راه حلی که مطرح کرده روسیه برای حل مسئله اتمی و بحران اتمی. راه حل روسیه در اصل راه حلی برای ایران نیست، برای اینکه اگر بخوایم به محتوای این راه حل بپردازیم این است که شما بیا غنی‌سازی رو در روسیه انجام بده و وابسته کامل به روسیه باش در مورد غنی‌سازی، و اگر رژیم ایران این روزها علائم عقب نشینی گاهی نشون میده و گفته که ما این راه حل روسیه رو جدی قلمداد میکنیم و میتوانیم شاید ما در این راه حل به توافقاتی برسیم، این یک افتضاح بسیار بزرگی خواهد بود برای ملت ایران که کل مسئله غنی‌سازی رو بسپارن به روسیه و یک وابستگی کامل پیدا بکنیم به روسیه. در بین این راه حل ها میشه گفت حتی راه حل اروپا از همه اونها بهتر بوده، به سبب نزدیکتر برای ملت ایران. برای که اروپایی ها میگن شما اصولا غنی سازی را کنار بگذارید و هر چه نیاز دارید از اورانیوم ما برای شما تهیه میکنیم برای انرژی هسته‌ای که میخواید در بوشهر ازش استفاده بکنید در اختیارتون بگذاریم و در مورد تحقیقات هم میتوانید ادامه بدید طبق بازرسی و رسیدگی سازمان های بین المللی. خب میبینیم که این چیزی که راحل مینامندش الان یک شباهت بسیار زیادی داره به اون قرارداد الجزیره که در بعد از گرونگانگیری انجام دادن و اونم این است که یک ایران از یک حقوق میگذره، کلی سر صدا به پا کرده بدون جهت در خلاف منافع ملت ایران و حقوق ملی ایرانیان و آخر هم به این نتیجه رسیده امکانات مالیشو در اختیار روسیه میذاره و یک وابستگی خاصی به اون کشور پیدا بکنه. این است که متاسفانه و با کمال افسوس میتوان گفت که ما الان یک میهن داریم که این قدرت های بزرگ هر کدوم نشستن ببینن چه شکلی میتوانن استفاده بکنن و از اون سفره چیزی به اونها نصیب برسه. و اون چیزی که اصلا مطرح نیست و وجود نداره و اصلا صحبتش نمیشه که منافع و حقوق مردم و ملت ایران در کجا قرار میگیرند. این چه نوع غرور ملی است که ملت ایران نباید از اون اطلاع داشته باشند. فقط به صورت کاذب این رژیم دست به یک سری مسائل داده که به اصطلاح یک غرور ملی ایجاد کنه و یکی بله جزء افتخارات هست و ما این رو میخواییم. اما این غرور یک غرور مجازی است، برای که وجود نداره اصولا. اگر بر فرض هم ایران، اولا در صحبت های قبلی ما گفتیم که اصولا راه حل انرژی هسته‌ای در ایران از بن غلط است، یعنی هیچ گونه صرفه اقتصادی برای کشوری که منابع نفت، منابع گاز، منابع بادی و منابع انرژی خورشیدی داره به هیچ وجه نیاز نداره که بره به دنبال انرژی هسته‌ای حتی برای تولید برق. و میتواند حتی از موج‌های دریاها هم که اخیرا استفاده میشه در هلند از اون هم استفاده کنه. یعنی کلیه امکانات مختلف رو خداوند در اختیار این میهن عزیز قرار داده و فقط یک عقل بسیار ناقص و ناکامل مربوط به مستبدان میخواد که در زمان شاه و فعلا در ایران حاکم هستن که دنبال یک چنین مسئله دارن. ثانیا بر فرض که ما انرژی هسته‌ای بخوایم، تا وقتی که حدود 10 تا 12 نیروگاه هسته‌ای نداشته باشیم، غنی کردن اورانیوم در ایران به کل به ضرر از نظر اقتصادی و هیچ گونه نفعی برای ملت ایران نداره و به صرفه نیستش. و سوم، اگر واقعا میخواد بمب اتمی داشته باشیم، این بمب غیر قابل استفاده است، برای اینکه در اون منطقه از شما به هیچ وجه با قدرت امریکا و با قدرت کشورهای دیگه غربی و حتی با قدرت اسرائیل از نظر زور تقابل امکان نداره. یا باید از طریق موضع حق باشه که تقابل بتونه امکان پیدا بکنه و پیروزی به دستیابی بهش امکان پذیر بشه، و یا اینکه بخواید در دعوایی برید که شما بخواید همون وسایل به کار ببرید، 50-60 سال از اونها عقب هستید و اینکه پیروزی به دست دارید در برخورد نظامی اتمی کاملا غلط و به هیچ وجه امکان پذیر نیست. پس ببینید که از هر جهتش که ما در نظر بگیریم مسئله رو، چه از جهت انرژی غیر نظامی، انرژی هسته‌ای برای مصارف غیر نظامی در نظر بگیریم، یا حتی از نظر بمب در نظر بگیریم، بمب اتمی در نظر بگیریم، هیچ گونه از حقوق ملت ایران در اینها، در این سیاستی که پیش گرفته شده یافت نمیشه و متاسفانه سالها میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار هم بودجه برای این مسائل گذاشته میشه و از طرفی میلیاردها بودجه در جهان علیه ایرانیان و ایرانیات و علیه حتی مسلمان ها و شیعه ها به خاطر روشی که ایران پیش گرفته تبلیغات میشه و ما در وضعیت بسیار بسیار بدی از نظر افکار عمومی جهان قرار داریم که فردا حتی اگر در ایران در منطقه نتنز و یا در منطقه بوشه و در مناطق دیگه که اینها حالا تحقیقات یا تولیدات هر کدوم رو انجام میدن، غربی ها به طور بتوانن بزنن، ما متاسفانه هیچ کسی در جهان بلند نخواهد شد و اعتراض نخواهد کرد. حتی وضعیت این رژیم از وضعیت رژیم صدام حسین در قبل از جنگ آمریکا در افکار عمومی بسیار بدتر است، برای که چهره بسیار خشن و تحت پوشش مذهبی که این رژیم به جهانیان عرضه کرده اون رژیم نداشت، رژیم صدام حسین نداشت. به هر حال اونها به اسم مدرنیته و به اسم تولیدات و به اسم پیشرفت یک مسائلی رو در جهان مطرح کرده بودن و یک قراردادهایی با طرفهای متقابل داشتن. الان کل مسئله بر این است که پنج قدرت بزرگ شورای امنیت اینها با هم دارن مذاکرات بسیار جدی میکنن که پرونده ایران به شورای امنیت بره. اروپا در این امر مصر شده و متاسفانه به شکست مذاکرات خودش پی برده و از اونجایی که هر بار عقب نشینی کرده ایران یک گام جلوتر گذاشته، اروپا برای اینکه بتواند در مقابل افکار عمومی خودش پاسخگو باشه دیگه نمیتواند این دفعه گامی به عقب بگذارد و این مسئله به شورای امنیت خواهد رفت که البته در اونجا جای مذاکرات زیاد خواهد بود و اینکه محتوای اون چه خواهد بود مشخص نیست. از بعد برای اینکه باید توافق کامل روسیه و خصوصا چین رو ها در این مورد اروپایی ها و آمریکایی ها به دست بیارن. مسلما هر دو با هر حرکت نظامی علیه ایران مخالفن و اگر چیزی در شورای امنیت صادر بشه مربوط به مسائل نظامی در کوتاه مدت حداقل از دید من نخواهد بود، بلکه بیشتر در مسائل سیاسی و در مسائل اقتصادی محدود خواهد بود. البته این رو میتونیم بحثش بکنیم که چه پیامدهایی برای ملت ایران در بر خواهد بود.
حتما باید این بحث رو ادامه داد، دنبال کرد و به ویژه همین که چه پیامدهایی برای ملت ایران خواهد داشت. منتها من خواستم قبل از اون به این، اگر امکان داره و از بحث خارج نمیشیم، به این موضوع بپردازیم که با توجه به این که حاکمیت و به قول خودش حاکمیت یک دست شده دائما در خط پیروان نواب صفوی خود رو معرفی میکنند، نکته جالب ما اینه که وقتی به سریالاشون هم نگاه میکنید میبینید که زمینه چنین ادعای چنین تفکری رو هم مدتهای قبل تحریزی شده بود. در بسیاری از سریال های جدید صدا و سیما میبینید که طرحی سری داستان هایی از مبارزات شکوهمند پیروان خط نواب صفوی و فدایان اسلامه. حالا من سوالم از شما اینه که آیا شما فکر نمی کنید که این دوستان با توجه به این اعمال غیر مسئولانه و غیر منطقیشون، آیا خواستشون یک جنگ دورادور موشکی یا یه برخورد نظامی در ایران نمیتونه باشه؟
اول منظورتون این دوستان این دشمنانی که در ایران حاصل هستن؟
بله جامعه.
والا این ها هیچ نگرانی در مورد این که مثلا بمبی در بوشهر بیفته و یا در نطنز بیفته اینها هیچ گونه از این نگرانی ها ندارن و مسئلهشون نیست، بلکه اینها قدرت رو میخوان و منافع خودشون میخوان. تحلیلی که اینها دارن این که امکان حمله نظامی عمومی غرب و یا آمریکا به ایران وجود نداره، به خاطر اینکه امریکا در عراق و در افغانستان در هر دو کشور به اصطلاح پاش توی گل هستش و تلفات زیادی داده و این تلفات هفته به هفته داره بیشتر میشه و از اون کمتر نشده است و هیچ گونه پیروزی مشخصی امریکا نتونسته نه در عراق به دست بیاره و نه در افغانستان، تا جایی که کار به جایی رسیده که آقای کرزی از ملا عمر تقاضای مذاکرات میکنه و ملا عمر هستش که حاضر نیست مذاکره بکنه. یعنی پس از نظر روابط قوانشون میشه طالبان در افغانستان در مرزهای پاکستان قوت گرفتن و میتوانن راحت موی دماغ آمریکا در اونجا بشن. و در عراق هم میبینیم که زدن هلیکوپترها و نیروهای نظامی آمریکایی شدت گرفته. خب با این تحلیلی که دارم که از دید بسیاری این تحلیل درسته، یعنی که امکان حمله ایران اولا سه برابر عراق را نداره بسعت و اگر حمله ای بشه محدود است به حمله نظامی از طریق هوا. خب میدونید که رژیم صدام سالها بود که آمریکا از طریق هوا بهش حمله میکرد. هر از چند گاهی آقای پدر بوش و بعد هم آقای کلینتون هواپیماها رو میفرستاد نقاط مختلف عراق رو اینها بمبارون میکردن.
بله.
نقاط نظامی رو. اما اونها باعث سقوط صدام حسین نشد، بلکه اون چیزی که باعث سقوط صدام حسین شد حمله نظامی بود که از طریق زمین و نیروهای زمینی صورت گرفت. با تحلیل آقای احمدی نژاد و دشمنان دیگری که در ایران حاکم هستند این است که چنین مسئله وجود نداره، خطری نظام رو تهدید نمی کنه. این با یک همچین تحلیلی پیش میره. و اگر یادتون باشه در جنگ عراق اینها زمانی که فرماندهی کل قوا با آقای ابوالحسن بنی فضل بود اینا میگفتن اگر نصف ایران هم برود بهتر است که اون فرمانده در جنگ پیروز بشه. خب اینا مسئله از این جهت ها ندارن. حتی اگر مثلا شما فرض کنید که بیان کل اون نیروگاه اتمی رو بزنن و 100 نفری 200 نفری هم کشته بشن، خب اینا حتی گمانشون برای اینه که بتونن از اون استفاده بکنن و بتونن یک دست به تقویت این غرور ملی کاذب که من ازش نام بردم بزنن و ازش استفاده بکنن. اما مسئله فقط حمله نظامی نیستش و گمان من هم بر این نیستش. با اینکه اسرائیل اصرار بسیار به حمله نظامی داره، به خاطر مسائلی که توضیح دادم که بیشتر مسائل خود اسرائیل هستن و دوست داره که این حمله نظامی صورت بگیره، حداقل به صورت نقطه‌ای در مناطق مختلف که اونجا تحقیقات و تولیدات و غنی‌سازی و فناوردهی اورانیوم رو تبدیل میکنن در اینجا این صورت بگیره. و اسرائیل حتی حاضر که برای هیچ مشکلی در چیز نداره، یه خطر بزرگ در کل تاریخ اسرائیل ایران هستش، میتونه در اون شرکت بکنه و حتی فقط خود اسرائیل شرکت کنه و پشتیبانی از امریکا بگیره و حتی اینها با ترکیه هم مذاکراتی صورت دادن که به دولت ترکیه گفتن که امکان چنین کاری رو هست و در نظر بگیرن که یک چنین حمله‌ای ممکن از طرف اسرائیل صورت بگیره. اما اون چیزی که ممکنه در شورای، من گفتم که در شورای امنیت چنین امکانی وجود نداره در شرایطی که ما الان داریم صحبت میکنیم. ممکنه 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه مثلا تفاوت بکنیم، برای که اینها هر روز دست به یک شاهکار جدید میزنن و دائم ممکنه قضایا بر بگرده و حتی جایی پیش بدن که شورای امنیت حمله نظامی رو هم تصدیق کنه. در گمار من اینست که در کوتاه مدت در شرایطی قرار داریم که شورای امنیت میتواند برود به روی مجازات های اقتصادی و مجازات های سیاسی. از دید یک شهروند ایرانی که میهنش رو دوست داره، من معتقد هستم که اگر غربی ها دلنگرانی برای خود ملت ایرانی داشتن و مسئلهشون مسئله استقرار دموکراسی اونجا بود، به جای حتی محاصره اقتصادی تحریم سیاسی میکردن. اینجاشون چگونه تحریم سیاسی میکردن؟ ما از این رژیم کسانی هستن که به خارج از کشور میان و اینها دستشون در قتل‌های سیاسی در داخل و خارج ایران آلوده است، از جمله آقای احمدی نژاد، از جمله آقای احمدی نژاد در جریان کشتار قاسم لود و دوستانش در اتریش که همکاری‌هایی رو انجام داده و اسمش در دستگاه قضایی اتریش ثبت شده. خب اگر تحریم سیاسی بکنن، یک به این معنی که این افراد این گونه رو پیگیریش بکنن، مثل آقای رفسنجانی، مثل آقای خامنه‌ای، مثل آقای احمدی نژاد و وزیران زیادی که داره، وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات و کسی وزیر کشور و کسان دیگری رو که گذاشته، و با توجه به مدارک بسیار و شواهد بسیار اینها در قصد در دست دارن، بشه اینها رو پیگیریشون کرد. دوم این که از نظر مالی به ایران قرض داده نشه، به دولت ایران قرض داده نشه. متاسفانه اینها ادامه میدن به کمک های مالی و سرمایه گذاری در اون کشور و کمک کردن به برنامه. سوم این که امکانات سانسور و تکنولوژی سانسور رو در اختیار این رژیم قرار نده. شما ببینید که اینها موفق شدن با قراردادهای جدادن بدونن سایت های بسیاری، از جمله سایت رادیو آزادگان و ده ها و سایت صدها سایت دیگر رو سانسور بکنن. این تکنولوژی رو شرکت های غربی در اختیار اینها قرار دادن. چگونه است که در این موارد غرب هیچ گونه واکنشی انجام نمیده و اون شرکت ها رو تنبیه نمیکنه و از مؤاخذه نمیکنه؟ و به غیر از این تکنولوژی ها اصولا هنوز امکانات و وسایل سرکوب در اختیار این رژیم قرار میدن و اخیرا شنیدم استرالیا قراردادی بسته و الان در ذهنم نیست، چیزهایی که مربوط به سرکوبه در اختیار دولت ایران قرار داده. یک سری، یک رشته مواردی هستش که این کشورهای غربی اگر میخواستن به حد عمل بکنن میتونن پیش بگیرن و پیش ببرن. و بالاخره این که از هر گونه مذاکرات و زد و بندهای زیرزیری با این نظام و با این جمهوری اسلامی و با این آقایان و با این دستگاه ولایت فقیه خودداری بکنن. اگر همین چند اقدام رو به صورت جدی انجام بدن و به صورت شفاف در افکار عمومی جهان بیان بکنن، امکان عمل ملت ایران برای یک جنبش عمومی به وجود میاد و احتیاج به این دولت های غربی نداره. اما سناریوی دیگه، سناریوی است که در اون مجازات های اقتصادی پیش بینی شده. مجازات اقتصادی اگر شورای امنیت چنین برنامه‌ای رو پیش ببره، اصلی ترین مسئله‌ای که در این مورد دارن مسئله تامین نفت چینه. و این اگر غرب نتوند به چین این اطمینان رو ببخشه که از نظر نفت میتواند چین رو تامین کنه و نفتی که الان از ایران وارد میکنه از طریق اضافه کردن بر تولید عربستان بتونن به چین برسانند، امکان این که چین وتو بکنه وجود داره. که البته ممکن هم هست چین نه وتو بکنه نه رای بده، بلکه قرارگیری شرکت نکنه و در اون صورت این شورای امنیت کارش پیش خواهد رفت، به صورتی که الان مذاکرات بسیار جدی هست با چینی ها که به اونها اطمینان هایی داده بشه در مورد مسئله نفت، برای اینکه کل صادرات ایران حدود 2.5 میلیون بشکه است در روز. و البته این در قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت، اما امکان اینکه بتوانند با سرمایه گذاری در عرض مدت میان مدت این دو جبران میکنند از طریق عربستان و یا کشورهای دیگه این هست. و امریکایی ها وقت رو روی این مسئله گذاشتن که بتونن این برنامه رو پیش ببرن. و در صورتی که مسئله نفت صادرات نفت جلوش گرفته بشه، مسئله این است که در اون صورت وابستگی ایران به خارج از ایران بسیار زیاده. کلیه کارخانه ها و کلیه مؤسسات و دستگاه حتی اداری ایران به خاطر واردات هستش که عمل میکنه، و اگر این واردات وجود نداشته باشه نارضایتی های بسیاری رو دامن خواهد زد، و این است که از این طریق خطر جدی خواهد بود برای رژیم. به خاطر همین است که آقای هاشمی رفسنجانی امروز درباره مسئله اتم مدتی بود سکوت کرده بود، امروز صحبت کرده و گفته که به نظر می رسد کشورهای غربی مسئله هسته‌ای رو در مسیر نادرستی قرار دادن و ما باید مواظب باشیم به مسیری که نمی توانیم این بحث را مهار کنیم نیفتیم. جای نگرانی وجود دارد و باید برای این مسئله فکر اساسی بکنیم. یعنی اینطور نیستش که همه مثل خود آقای احمدی نژاد کله شق باشند، برای اینکه دیگه آقای احمدی نژاد تنها نیست که برود. این مسئله اتم مسئله کل نظامه و اگر این نگرانی ها رو ابراز میکنه آقای هاشمی رفسنجانی، برای که میدونه که آقای احمدی نژاد نیستش که میده، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و همه با هم هستن که در خطر قرار گرفتن، در احساس خطر کردن و دنبال راه حل هستن. گمان من این است که اینها طبق اون چیزی که تا به حال در موارد مختلف نشون دادن یک جام زهری نوش میکنن و عقب نشینی میکنن و البته اون رو جشن هم میگیرن و اسمش رو پیروزی بزرگ هم خواهن گذاشت، چنانکه کلی دیکتاتورها و کلی مستبدین این کار رو میکنن. در مورد جنگ اسمش رو پیروزی گذاشتن و در مورد حتی با اینکه شخص خمینی گفته بود جام زهر نوش کنه اسمش رو پیروزی گذاشتن، در مورد گروگانگیری اسمش رو پیروزی گذاشتن، حتی اسمش رو انقلاب دوم گذاشتن، در مورد حمله آقای دست فرقه رجبی به ایران با اون شکست افتضاح میدید که در سال 87 خورد، 86 و 87 خورد، اون رو اسمش رو فروغ جاویدان گذاشتن. ببینید که خب این از این اظهار هم میتونن برای این مسئله اتم بذارن. مثلا اگر ایران راه حل روسیه رو بپذیره و غرب هم این راه رو بپذیره، اینها اسمش رو یک پیروزی بزرگ خواهند گذاشت که از دید من یک شکست افتضاح‌آمیزی است برای این رژیم و متاسفانه در خلاف حقوق ملت ایران.